جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 34 2/10/92.
السلام و السلام علی سید و نبی العرب القاسم مصطفی محمد و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین صیام و بقیت الله فی العرضین روحی و ارواح العالمین لطلاب معدن حفظه بهم تبلغ من عدم متبرم. امین سید الشهدا صلوات و سلام علیه هست و لزمن عرض تسلیت احران امید داریم که انشاءالله ما رو درسته با همه خلاصه اون قصورا و تقصیرهایی که داریم، اما بخیر به فضل و کرم خاندان هم اعتماد داریم و اطمینان داریم، انشاءالله با همون فضل و کرمشون ما رو هم جز بر ظاهران حقیقی هر بین قرار بدن و همون سرخ عنایاتی که به اون ظاهران حقیقی هر بین که خب شروعش مثلا با صحابی جلیل القدری مثلا جابر ابن عبدالله انصاری هست، ما رو هم از اون سرخ برقال قرار بدن، اون سرخ معرفت و اون سرخ بالاخره لوازم اون معرفت رو ما هم بدن و به هر حال ما رو هم جز این ظاهران بنویسن. اما به هر حال شاید بشه مهمترین ظاهر اربعین بالاخره سید الشهدا، شاید باز نفس زکیه بالاخره امام عصر و خونه فداه که تقریبا میشه گفت متحمل اصلی اون بلا و مصیبتی که بر ابی عبدالله وارد شده رو امروز به هر حال متحمل اصلی ایشون هستند. در جهت جهت عرض خلاص تسلیت و سرسلامتی محضر بقیت الله اعظم اجماع صلوات خط بفرمایید. خب بحثمون خاطر دو مشته رسید به این قسمت که ما بالاخره ثبوت دین رو یه مرکب اعتباری که اعتبارش به ید شارع هست نستیم، کما اینکه ثبوت فلسفه رو یک علم بالاخره تکوینی حقیقی که به نحوی رابطهش با علوم پایین دست و گزاره های دیگه رابطه اطلاق و تقلیده، به نحوی که میشه گفت فلسفه است که عالم رو پر کرده ثبوتن، یعنی اگه موضوع فلسفه شد واقعیت مطلق طبیعتا دیگه اون بالاخره هر آنچه که هست از واقعیت بیرون نیست، از اون واقعیت دیگه اون عام‌ترین مفهومیه که بالاخره میشه در واقعیات و تکوینیات بالاخره صادق دونست. لذا هم علامه طباطبایی با این دقت اومدن رابطه بین علوم و فلسفه رو رابطه اطلاق و تقلید دونستن، به نحوی که علوم نمیتونن از فلسفه بی نیاز باشن، قطعا و قطعا مفروضات متعدد فلسفی هست که باعث شده یک علم جز علوم پایین دست مثلا پا بگیره و تحقق و تکبر داشته باشه و اینها. خب این ثبوت فلسفه و ثبوت علوم از این برم ثبوت دین خب شد یه مرکب اعتباری که اعتبارش به ید شارع هست و این بحثا تقریبا رسیدگی شد. تو فضای اثباتی هم خب ابزار معرفتی رو ما تعمیم دادیم، هم در خلاصه علوم گفتیم ابزار معرفتی تعمیم داره، هم در بحث خلاصه فهم دین یه تعمیمی در ابزارها و راهها بالاخره حاصل شد که البته تفاوتش این بود که در ابزارهای اثباتی دین علاوه بر اون راه‌های قطعی و عقلی و اینها میتونه شارع یک راه‌هایی رو هم تعبدن حجت قرار بده. با حدراست و حجیت در فهم دین ما بالاخره داریم کار میکنیم و این بحثا بعد وارد شدیم به اون فضای خلاصه هویت جمعی اینها که گفتیم هم هویت جمعی خلاصه فلسفه یک هویت عقلایی اعتباریه، ولی خب این هویت اعتباری و عقلایی اگر اون روح حاکمه بر این معتبر ما تحت تاثیر مثلا دین قرار بگیره میشه گفت اون فلسفه فلسفه دینیست، کما اینکه در این حالی که فلسفه دینیست فلسفه مطلق هم هست، این در این حالی که بالاخره این روح حاکم مثلا فلسفه اسلامی ما تحت تاثیر بالاخره اون گزاره‌های اسلامی ما قرار گرفته در این حال به هر حال فیلسوفانه هم هست و اون بالاخره احکام واقعیت یا احکام بالاخره مطلق هستی رو داره بررسی میکنه. از این جهت خب مثل اون فلسفه یونان، مثل اون فلسفه معاصر مثلا پرده، اما به هر حال گفتیم دیگه اون روح حاکم اسلامی هم درش حضور داره. این روح حاکم اسلامی رو عرض شد که در حقیقت از یک تعامل و یک چطور بگم بسترسازی دین برای فلسفه، یا بالعکس بسترسازی فلسفه برای بالاخره فهم گزاره‌های دینی حاصل شده و یه تعاملی در مرحله اثبات این دوتا بالاخره اونجا میتونه به وجود بیاد. البته همونطور که از بحث‌های قبلیمونم تقریبا دیگه روشنه، اینجا در تعامل بین فلسفه و دین مطلقا بحث تأویل و تحمیل جایز نیست. ببینید چه شد اینجا، خب این فرق دقیقی یعنی تعاملی بکنید. ببینید مثلا مرحوم علامه طباطبایی در همین مقدمه تفسیر شریف المیزانشون اونجا مثلا شروع کردن، گفتم دیروزم کلی خلاصه فحش و بد و بیرا به کسانی که قرآن رو فیلسوفانه تفسیر میکنن مطرح کرد، مفصل ها نقد میکنه هم فیلسوفانه رو هم عارفانه رو هم حتی مثلا حسای دیگه، یعنی هر کسی که قرآن رو با علوم تفسیر کرده رو اونجا شروع میکنن به نقد کردن و اینا. در این حال خب احدی شک نداره که المیزان یک تفسیر فلسفی است. داره چی داشت؟ حالا تلاش کردن که اون بحثایی که دیگه خالص خالص فلسفیه رو تحت دیگه عنوان بحث فلسفی جدا کنن از مفاد آیه، در مفاد تفسیر اولیه آیه، ولی به هر حال همه میدونن که حتی اون مفاد اولیه بالاخره تفسیرات ایشون از آیات شریف قرآن هم باز جنبه‌های فلسفی پررنگی داره. خب اون مقدمه رو بالاخره حاکم کنیم یا این خلاصه ذیل تعابیر خود مرحوم علامه رو حاکم کنیم؟ اینجا خب بالاخره حالت پارادوکسیکالی برای بعضی ها به وجود اومده، بذار بعضی ها واقعا نتونستند تبیین کنن که اون مقدمه بالاخره با این متن چه نسبتی میتونه داشته باشه. ببینید عرض ما دقیقا دیروز در میومد که ما فرق میخواییم بذاریم بین اونجایی که شما فلسفه رو ببندیم و شروع کنید به تحمیل مطلب فلسفی در آیه یا روایت، با این که نه فلسفه یه گزاره های خلاصه معرفتی به شما بده، در این حال شما از همین طرق حجت فهم آیات و روایات برسید به همون مفاد. ببین چه دوشو خیلی تفاوت داره ها. ببین یک بار شما آیه رو کلن ساکت تلقی میکنی، صامت صامت به تعبیر حالا بعضی از این روشن فکرهای ما که اون کتاب قبض و بستش مفصل همین تعبیر می آوردن دیگه که آیات کتاب سنت صامت، متوجه شده شد ساکت ساکت حرف نمیزن. کی باید اینو استنتاج کنه؟ من با فرهنگ با دانش‌های بشری خودم این آیات و روایات رو استنتاج میکنم. ما میخوایم بگیم این تعبیر کل آقایونی که بالاخره هرمنوتیکی دارن به تفسیر آیات و روایات نگاه میکنن تحت این فضا هم تقریبا که مثلا اینا تصویر میکنن که الفاظ بالاخره آره آبستن معنا نیستن، الفاظ گرسنه معنا، در حالی که جالبا این تشبیه های ساری اینا قشنگ این مطلب رو میرسونن دیگه که الفاظ آبستن معنا نیستن، یعنی معنا تو دل الفاظ نیست، الفاظ دهنشون رو باز کردن گرسنه هست که من معنایی که دلم میخواد بریزم تو این قالب. به تعبیر مثلا اون ویتگنشتاین که خلاصه آره دیگه متکلم مرد، متکلم مرد، حالا کم کم دیگه اون پیام هم داره میمیره، فقط مخاطبه که اینجا همه کار است. این تو نگاه های هرمنوتیستی عملا اینجور میشه دیگه، متکلمون که مفروض گرفتن مرده، پیام هم که میگن آبستن نیست دیگه، درست شد؟ یعنی کار ندارم که حالا متکلم اینجا خداست یا منم یا پیامبر یا هر کسی دیگه است، از این طرف دیگه خود پیام هم که بار نداره آبستن نیست دیگه، گرسنه است. دقیقه شد پس پیامم رفته متکلمم رفته، فقط و فقط منم و این کلام دیگه. دقیقه شد بعد حالا جالب اینجاست وقتی کتابای خودشونو مورد بحث قرار میدیم که آقا منم و این کتاب تو دیگه، تو دیگه کی هستی و این کتاب تو هم که خب بار نداره، من هزار جور میتونم این کتاب تو رو تفسیر کنم، ناراحت میشن که چرا مثلا فلانی وقتی داشت منو نقد میکرد اسمی از من نیورد، تو مردی بابا مبنای خودتون. وقتی آقای جوانی بحث شریعت در آینه معرفت رو نوشتن در جواب همین قبض و بست دیگه کتاب، هیچ اسمی از ایشون نبود، آقای جواد خیلی زیرکانه شروع کرده بودن مبانی غربی این بحث رو مفصل مطرح کردن. اصلا به این بند خدا هیچ اشاره‌ای نکرده بود. مفصل از غرب روست غرب عبارت می‌آوردن و بحث می‌کردن و اینا. کتاب که چاپ شد ایشون یه جوابیه نوشتن تو این چاپ سوم قبض و بس اون مقدمش اومده که شروع میکنه مثلا آقای لاریجانی خیلی مثلا بی‌ادبانه بحث میکنه اون اصلا فلان اینا. باز جوابی که میرسه یعنی خود جواب بده بهشون میگه اصلا اسمی از خلاصه ما و مثلا نمیگه که این مؤلف این کتاب کی بوده و حالا منظورش چی بوده و اصلا من حرفم مثلا حرف اونا نیست و بعد اینجوری شروع کرده رو بحث کرد. خیلی بهش برخورده بود که خلاصه چرا اسمی از آخر ما نیومده و نگفتن که مثلا فلانی رو داریم نقد میکنیم یا این قول مثلا قول فلانیه مثلا. خب اینجوری میشه، یعنی اگر مثلا با عبارت خودشون بخوایم همین معامله رو کنیم بهشون برمیخوره. وقت عبارات آیات و رفایات ما رو با این مبنا مثلا شروع کردن به بحث تفسیر کردن. چی می‌خواستم عرض کنم؟ خواستم اینجا برسیم که بله اون مبنا آره اختزاش اینه که بگی آقا الفاظ واقعا گرسنه معنان، از اون طرفم که متکلمم که هیچ اصلا ما کار نداریم چون داره با این لفظا حرف میزنه دیگه. وقتی با این لفظا حرف میزنه لفظم بار نداره، منم و این الفاظ رو هر چی دارم خواست میتونم از این بالاخره الفاظ بیرون بکشم، فلسفی تفسیر کنم، عرفانی تفسیر کنم یا هر حیث دیگه‌ای که اونجا پیدا بشه. میخوایم بگیم که این نگاه خب میشه همون تعبیری که در روایات ما مفصل تعبیر رو کوبیدن رد کردن داریم. اما یک بار اینه که نه، من با همون مکانیزمی که برای فهم کتاب و سنت مشخص شده که گفتم ابزارهایی هستن که در مثلا بحث اصولی ما اینا حجیتشون قطعی شده، یعنی در اصل حجیت تعبدن به اینها بالاخره حجیت داده شده یا عقلا به اینها حجیت داده شده، مکانیزمای عادی و متعارف فهم کتاب و سنت. از همین مکانیزمای عادی فهم کتاب و سنت من دارم استفاده میکنم، درست شد؟ یه مفادی رو دارم بهش میرسم از فهم این کتاب و سنت، درست شد؟ بعد میگم خب حالا این مفادی که من رسیدم بهش بستر بیانش با این گزاره‌های فلسفی ما خیلی مناسبه، جور در میاد. مثلا اگه خاطرتون باشه زیل اون بحثای انسان قبل از دنیا که در بحثای محرممون به نوعی حالا یه جورایی بهش پرداخت کردیم، اونجا دقیقا روشی که پیش بردیم روشی بود که از مرحوم طباطبایی یاد گرفته بودیم که چی؟ که آقا شما تأمل میکنید، در دقت میکنید در همین استعمالاتی که مثلا برفرض واژه امر در قرآن داره، درست شد؟ مثلا وقتی میگه آقا امر اینجوره اینجوره، مثلا تعابیری که اونجا بود دیگه که مثلا اذا اراد شیئا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خدایجه اون امر رو مثلا اونجا داشتیم. بعد رفتیم جلوتر رسیدیم به اینجا که مثلا چی؟ مثلا علا لله الامر و الخلق، اونجا مثلا یه امر داشتیم. بعد مثلا رسیدیم به اونجا که آره قول روح من امر ربی، مثلا اونجا یه امر داشتیم. بعد رفتیم جلوتر رسیدیم به این که چی؟ یودت برال امر من از سماع الالعرض. به اینجا که رسیدیم گفتیم حالا من اینه با توش قالبی بیان کنم، این قالب بیان یودت برال امر من از سماع الالعرض جز با تحلیل فلسفی تشکیک جور در نمیاد. نوشتمیم دقیقا همون استعمالات خود واژه امر در قرآن رو داشتیم رسیدگی میکردیم با همون اطراد، با همون خلاصه اینکه موضوع له لفظ امر چیه و ویژگی هایی که امری که خداوند تعالی داره در قرآن باش کار میکنه چیه، میرسیدیم به اینجا که بعد امر مثلا میشه به عالم مجرداتی که فلاسفه میگن هم خام بشه.
فلسفه
هم داره سوال میکنه، ببین هم سواله هم چرا تو قالب بیان جواب هم خیلی کمک میکنه.
اگه میشه داشت جواب بخواد از فلسفه کمک بکنی میگه تعبیر شده.
نه 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 نه، تعبیر اونجایی که شما بتونید معنایی که از آیات و روایات در میاد و خلاصه فلسفانه تفسیر کنیم. ما معنا رو نمیخوایم عوض کنیم. ببین چه دوشو ما دقیقاً میخوام بگیم این آیه وقتی داره میگه اذا اراد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خود مفاد اینو ترجمه کن شما، دقیقاً مفاد خود همین آیه. ببین چه دوشو وقتی مفاد این آیه رو داری ترجمه میکنی هیچ بار فلسفی بهش ندادی، ولی این ترجمه تو قالب مثلا فیلسوفانه این که امر عالم مجردات قامل قابل تعبیر. چرا؟ چون فهمده کن فیکون دیگه. ببین عالم مجرداتی که فلاسفه تحویل ما دادن دقیقا همین بحث کن فیکون توش هست، تدریج توش نیست، حرکت توش نیست، امتداد توش نیست، میشه داشته؟ یعنی اونجا اراده این تحقق
تو بحث ترجمه هست
آفرین، یعنی به پارادایم فکری که ما معنوسیم باش. مدرجه؟ یا حداقل فلاسفه باهاش معنوسن، عرفی شده، عقلایی شده، مدرجه؟ همون رو تو اون قالب داریم تعبیر میکنیم.
فانتزی هم فلسفه قابلیت تعبیر نداره. دقیقاً ترجمه‌ای که
برداشت شده. پس ببین تو فضای کتاب و سنت ما در حقیقت داریم از همون شیوه احتجاجات و عقلایی به کتاب و سنت داریم بهره مند میشیم. منتها حالا این قالب بیانش و قالب تبیینش میتونه گزاره‌های فلسفی ما باشه، یک، و دو همون نکته خودتون فهمید که میتواند فلسفه سوال ایجاد کنه واسه ما. اینم یه تعامل، یعنی ببین تو عرصه تعامل دیگه این تعامل بازه، میخواد از ناحیه سوال و جواب ایجاد کردن باشه، میخواد از ناحیه اینکه ابزار فهم بهتر و دقیق‌تر مثلا حاصل شده باشه، تعامل دو سویه از هر دو طرف بالاخره میشه اینجا برقرار بشه دیگه. بذار اینجا هم روشن کنیم دقیقاً که قطعا منظور ما هرچند به تبع از بزرگان از مثلا مفسرین ما مثل مرحوم علامه طباطبایی دقیقاً اینه که ما نمیخوایم گزاره‌های فلسفی عرفانی یا حتی مثلا فقهی اصولی هر چیزی که بالاخره تو علوم بشری ما تحویل ما داده شده رو میخوایم حمل کنیم بر آیات و روایات. مدرج
چرا نمیشه حملش کرد؟
جان
اگه من آنچه که در
فلسفه ببین شیوه عقلایی برداشت اگر نباشه نمیشه حملش کرد. ببین اگه بله شما میخوای بگیم من اونچه که دارم از فلسفه و کتاب سنت بهش از فلسفه و مثلا علوم بشری بهش میرسم قطعیه، درست شد؟ و باز بالاخره همون امر قطعی داره تحمیل میشه به آیه و روایت، این از جهت تفسیری اشکال داره.
چون همین رو میخوام بگم، ببین من برداشت ظهورات از نفس ظنیه، درسته؟ از ظهورات ظنی دارم. اگر چیز یقینی و قطعی کنارش بیارم میتونم اون یقینی و قطعی رو حاکم بکنم برای برداشت ذهنی
خودم. نه نه باز نمیشه، چون به اون اعتباره باز به یاد معتبره دست تو میگیره. نیستن شما نهایتا باز میتونی بگی یه احتمال هم
بسیار
مرحوم از امام تو اول تفسیر سوره حملشون اونجا قشنگ اینو روشن کرده. ببین جمعی آنجا که ما در تفسیر داریم بحث میکنیم اینا صرفا احتمال.
آخه میخوام بگم که خود معتبر خلاصه بر صحت آنچه که عقل من به دست
آورده دیگه. بابا صحت یه بحث گفتم دیگه بابا، اینجا روزی کلی بحث کردیم. ببین صحت مفاد عقل و قطع یه بحث، این که حالا این دقیقا
هم میگم پس برداشت من صحیح میشه.
بله من تو برداشت نه بابا، حکم عقل تو صحیح میشه. حالا اون حجم عقل تو که درست از دامتا رو با واقع هم هست، دقیقا همون چیزی که این آیه میگفت، این چیزی که آیه میگفت میدونی اینجی؟ یعنی که دقیقا همون گزاره اعتبار شده که جزء دین باشه.
کبرای کل ما حکم
پا نمیاد دیگه اون طرف. بذاری چه داشتون؟
این خود برای نرم علامه
شد بیشتر
نرم علامه خیلی دقت دارن که همیشه بیان رو مقدم میکنن.
آفر این خوره آه همی اشکالی هم نداره تو اون بیان همین بحث ما پیش بیاد ها. آره
خودشون میخوام بگم
دقیقاً اصلا کلا شیواشون همینجوره. مثلا ببین ایشون تو بحث‌های فلسفیشون یه آیه هم به کار نمی‌برن، خلافاً مثلا امثال مولا صدرا و بوعلی که مثلا تا قطا فلسفه رو با آیه جلو می‌برن، یا مثلا استاد بزرگوار مثلا استاد لاجواد فلسفه کامل عقلی رفته جلو تو نگاه معلوم. اما اونجایی که مثلا رساله‌هایی که یه جورایی تعامل دین و فلسفه است، مثل مثلا بحث های انسان شناسیشون که یک معرب خدمتون بودیم، انسان قبل از دنیا، انسان فی دنیا، انسان بعد از دنیا، یا مثل مثلا بعضی رساله هاشون توی زمین های عرفانی مثل مثلا رساله اسما و صفات مثلا الهی دارن مفسر، رساله طول ولایه انسان شناسی دارن مفسر که حالا دیونا کلاسش خیلی بالاتر از ما هست. مثلا امثال اون رساله هاشون که دیگه نوعی تعامل بین فلسفه و دین رو داره درست میکنه، اونجا اتفاقا برعکس، یعنی پر از آیه و روایت و تمام تلاششون هم اینه که ببینید از خود اعتراض این آیات و روایات کمک بگیرن واسه فهم. دقت کنید من و علامه طباطبایی اونجا بحث مفصلی رو باید به صورت پیشینی بحث بکنیم که بعد برسیم به این که شیوه من و علامه طباطبایی چقدر صحیح بوده و چقدر دقت داشتن. ببینید یه بحث مفصلی هست که بالاخره الان قرآن وقتی داره با ادبیات خلق اللهی بالاخره عموم عرب داره صحبت میکنه، متوجه شو دقیقا باید همون الفاظ و همون معانی که در عربی به کار میرفته به کار بره، درست شد؟ یا میتواند از اون سیاق از اون ساختار کلی استفاده کنه ولی به هر حال مفاهیم خودش هم بیاره دیگه. مثلا اینجا این معرکت الآراست، چی کار کنیم؟ یعنی الفاظ قرآن دقیقاً به همون فهم عرفی ابتدایی بدوی، حالا مثلا به قول این روشنفکر عرب جاهلی مثلا داره صحبت میکنه. خب اگه باشه که خب بس چرا میگه قرآن اعجاز علمی داره، اعجاز نمیدونم این تیپی داره و این بحث متوجه شو؟ یا بالاخره اصلا شاری یه مطلبی رو میخواد بگه که این حالشون نمیرسه، اینو چجوری بگه؟ تو چه قالبی بگه؟ منش دارم عرض میکنم یه بحث جدی اونجا هست. به نظرم میرسه که نگاه مرحوم علامه طباطبایی و اینها اینطوری بوده که اتفاقا جزء اعجازهای قرآن هم محسوب میشه، یعنی خود این خودش اعجازه. ببین چه شد که چی؟ که ببینید خدام تعال و قرآن کریم تا حد بالاخره امکان که نسته کلن تو همه یه بالاخره اگه این مبنا پا بگیره کلن ادبیات قرآنی ما دقیقا همون ادبیات عرب دوره جاهلیه، منتها خود قرآن تلاش کرده در مفاهیم دقت ایجاد کنه. یعنی چی؟ همین امر فکر کنم جز بهترین مثال هاست. یه امری که ما تو مثلا فارسی به کار میبریم یا حالا عربی به کار میبرن، امر یعنی چی؟ امر یعنی دستور. خدای خودشو
اشکال از
اینجا
شما
اونجا
دارید میگید که الفاظ مثلا بدوی عربی مقابلش که دارید شروع میکنه به ادله آوردن، اینجا دیگه وارد فلسفه میشید تقریبا.
خب
درسته، اشکال وارد میشه اینجا چون اونجا دارید با ظاهر
نه باز فلسفه نیست، باز از خود کتاب سنت هم میشه دلیل آورد. قبول دارم اما نگاه پیشینی هم میشه مطرح کرد که آقا شارعی که میخواد شارعی که میخواد هدایت کنه بالاخره باید به ادبیات قوم صحبت کنه یا نه؟ خب اونا نمیفهمن اگه شارع بخواد با ادبیات دیگری صحبت کنه، با یه اسلوب دیگری صحبت کنه. ببین از یه جهت برهان عقلی داریم اونجا که باید حتما با همین شیوه، با همین اسلوب، با همین قالب صحبت بشه. این از این طرف. اگر این هم نبود باز خود نطاق آیات روایات ما مفصل دارن که این کتاب مبین اصلا ما انا نزلناه للذکر، انا مثلا فلان، این کلی از این آیات اونجا میشه مطرح کرد که اتفاقا این عربی مبین همه میفهم. اتفاقا جزء اعجازش هم همینه دیگه، جزء اعجاز آفرین، همونو میخوام برسن بشن. پس ببین چطور شد، میخوام بگیم که از همون اسلوب و همون ادبیات داره بهره میگیره خدا منتها تمام تلاششون اینه که در خود این ادبیات بتونن به اون اوج مفاهیم هم برسونن. این اتفاقا جزء اعجازهای قرآنه. بذار مثال بیارم واسهتون شاید یه خورده منتقل بشه، حالا مثال مناسبی نیست از یه جهت، ولی خب شاید چیه دیگه باید با مثال بریم جلو. مثلا ببین شما فلاسفه نمیتونستن این کار بکنن. ببین فلاسفه تا اومدن این بحثی رو مطرح بکنن شروع کردن به تاق و تاق مثلا عبارت جعل کردن و اصطلاح جعل کردن و بعد به قدر این اصطلاحشون هم مبهم و مغلق که احدی نمیفهمه، کسی هم آرزو میکنه که اینا رو بفهمه قاطی میکنه. خلو دیوونه میدم بیرون دیگه. این همه جریان های انحرافی که از دل فلسفه و کتاب فلسفی بیرون اومده تو طول تاریخ، یا عارفا همینجور. ببین چه داشت، هنر میخواد اینکه تو با دقیقا با همون ادبیات خلق الله صحبت بکنی، اوج مفاهیمت هم منتقل بکنی. هر چقدر فهمید بیاد بالا، یعنی به یه تعبیر صفت تا صد. خب اینجا میشه متکلم و ندید آخو ما آمده یه خورده کمتر لا بردی کنید
آره.
یعنی دقیقا حالا بذارید جلوتر برم به اون بحث میرسیم. پس ببینید چطور شد، میخوام بگیم که ادبیات روونیه، ادبیات مبینه به تعبیر خود قرآن، اما به هر حال محکم متشابه هم داره که ما اونجا زیر بحث محکم و تشابه اگه خاطرتون باشه گفتیم چند جور این محکم و تشابه بیان شده. یکی از بیاناش اینه که به نظرم امام علامه طباطبایی به نحوی ناظر به این بودن که کلش محکمه کلش متشابه. این کل قرآن محکمه کل قرآن متشابه با این نگاه ها. یعنی چی؟ یعنی بیدید روی عبارت محکمه، اصلا مولا دردش نمیده، آیه واقعا داره اینو میگه. با هم ادبیات عربی مبین هم کسی آشنا باشه این روی اصلی آیه رو میفهم. اما خب حالا چقدر تشکیکی این میتونه بره بالاتر؟ حالا اینا همه تفسیر ظاهریه ها، تا بعد برسیم به اون بحث بطنا که مثلا هر آیه رو هفت و هفتاد تا بطن داره، حالا باز یه بحث دیگه. فعلا همه تفسیر ظاهری که اوقل خلق الله میتونن بهش برسن داریم بحث میکنیم. مثلا میخوام بگم که یه هنری است به هر حال. مثلا همین امر رو داشتم مثلا میزدم، امر رو بگم چش. مثلا ببین شما تو امر تو عربی یا تو فارسی مثلا داریم دیگه، امر یا تو مشاهد سبحانی تو المجاز، اونایی که المجاز خوندن میگفت چی؟ میگفت الذی یقال بالفارسیه الدستور، فرمان. کتاب عربی رو با معادل فارسی بیان کرده بودن که امری که تو عربی به کار میره همون چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم دستور و فرمان و اینا. خب قرآن اینو تخطی کرده، قرآن اینو کنار گذاشته، او عالم امر مجردات با اون همه دقتی که اونجا تو بحث محرمون تا حدی خواستیم اونا رو مثلا نشون بدیم بهتون، اونو داره با چی بیان میکنه؟ باز با همین دستور. میگه چی؟ میگه انما امرو اذا اراد شیئا یقول له کن. به تایید کرده خودش، میگه اصلا امر خدا همون دستور شماست. مطابق میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونجا وقتی امر میکنه محقق میشه، کن فیکون. اگر بدون تدریج، بدون حرکت، بدون امتداد، بدون تزاحم تو امر، تو مجرد. حالا بعد با همون قرینه علی له الامر والخلق و بعد آیات مفصلی که در مورد خلق داریم دیگه، مثلا در مورد خلقت انسان خیلی قشنگ که انا خلقنا مثلا نطفه بعد من فلان بعد فلان، این تدریج رو قشنگ خود قرآن تصویر کرده.
اصلا اینجوری که متکلم
آره آره دقیقا
به اندازه سه بودی خودمان من یه هم
میکنم ولی ایشون یه هم دیگه و بطناش هم همینجور برو بالا برو بالا تا برسی مثلا مو علم ذاتی خدا که مثلا قرآن از این نازل ترین درجه خودش که همین بحث الفاظه شروع میشه درست تا همینجوری تدریجا برو بالا برو بالا تا برسی به اونجا که چی؟ لدینا بگیم حیث لدینایی قرآن. قرآن یه حیث لدینایی داره، باز با همین سری آیات دارم میگم و یه حیث لدینایی داره اون بالا که اونجا بالاخره تفهموندن لا یمسوه الا المطهرون و اینها، به این حقیقت قرآن اون بالا. بعد این همینجور تنزیل شده تنزیل شده تنزیل شده انا نزلناست دیگه، انا نزل تنزیل 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 تا به سر رسیده به همین عربی مبینی که دست من و شماست و هر بالاخره مطهر و غیر مطهری هم بسش میکنه. بخواهم میکنم که اون حیث تشکیه قرآن رو آره این بیان خیلی روشن میکنه و حیث متکلم هم اینجا خیلی پررنگه، به شدت پررنگه. و هر حال
دقیقه
کتاب مکنون این همون فی کتاب مکنون، اون لدینا و این فی کتاب مکنون، باز آیات دیگه هم داریم تو همین مضمون که مفصل داره. اون لوح مکنونی که پوشیده است مکنونه دیگه، اون لوح مکنون اون بالا تا این مثلا الفاظی که بس پیدا کرده و خلاصه روشن شده و اینها، این شاید اون تفسیر محکم متشابه بتونه درست بکنه که کل آیات محکمن از جهت این عربی مبین ظاهرشون و از اون طرف کل آیات متشابه هم مثلا از جهت اون بالاخره حیث لدنلاهی شده این
بحث ظاهری که مثلا بدون وجود اصلا
اونم در بحث شده. آره تو فقه آیه استناد شده به این که حتما باید با طهارت به قرآن بحث بشه، اونم حالا باز جای خودش بیان فقهیش باید بحثه. از اونجا روایت هم
داره مثلا مستلزم نمیخواد اگه این تفسیر باشه مثلا کتاب مکنونه
بعد قبول
نه اصلا باز لازم
نیست. آره استاد در واقع نگاهی سبحان به خود قرآن نمیشه کرد، فقط در ترجمه میشه خاص
فقط. اصلا آفه ده. تمام عرض ما اینه که مبنای مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر قرآن به قرآن ریشه در اینا داشت. یعنی ایشون تمام تلاش اینه که با اعتراضی که اعتراض یعنی چی؟ اعتراض یعنی استعمال متکثر یک لفظ و هر بار بتونه یه خصوصیات یه ویژگی هایی رو برای این لفظ به کار ببره. مثلا امر تمام استعمالات قرآنی شما لحاظ میکنیم سرجمش میفهمیم که عالم امر در نزد خدا یعنی چی. خلق همه استعمالاتش رو میبینیم، بعد این خب حالا عالم خلق در استعمالات خدا یعنی چی، بعد این باعث میشه بفهمیم علی له الامر والخلق اونجا یعنی چی.
همیشه این تکرار
اطلاع داری
ممکن مثلا
خلق
اینجا به این معنی
بیه واقعا این معنی ممکن یه جایی ممکن مثلا خلق به عام بکار بره، مثلا بحث خلق رو اتفاقا علام طباطبایی هم دارن این رو میگن یه جاهایی خلق به نحو عام من بکار رفت، اصل خلقتی که ما تصویر داریم ازش دیگه، بلکه همه مخلوقات خلقت الهیه، چه مربوط به عالم مجردات باشن چه مربوط به عالم ممکنات باشه، اون خلق هم مثلا یکی دو جا تو قرآن بکار رفت. ولی بالاخره اون قرینه تقابلی که علی له الامر و خلق داره اونجا قرینه تقابل رو من از کجا باید بفهمم؟ الله میگه این همش از کثرت استعمال لفظ امر و شروع استعمال لفظ خلق در قرآن میشه فهمید. خلاصه مبنای تفسیر قرآن به قرآنه و بعد همین رو معلوم علامه طباطبایی دارن که در تفسیر بعضی از روایات همین اتفاق باید بیفته. یعنی ما دقیقاً همون جوری که در قرآن تفسیر قرآن به قرآن رو داریم، در روایات هم میتونیم بگیم که نه روایات یفسر رو بعضه و بعضا، درست شد؟ مخصوصا روایات های امیرالمومنین که از نظر ادبی و از نظر بلاغی باز همین جور هم هست. این روایات های بعدی یعنی طبعا از حالا روایات هایی که مثلا از امام حسن شاید و امام حسین اینها نقل شدن، اینها خوب کمن، خیلی محدوده متاسفانه، خاطرون چطور بگم عدم مقبولیتی که اجتماع نسبت به این بزرگواران داشته، یه خود ما روایات فقهی و روایات خلاصه خیلی کم داریم دیگه. منتها خب مثلا از امام باقر امام صادق به این طرف خب روایات زیاده، منتها تو این تفاوت که دیگه دوره امام باقر به امام صادق از اون اوج بلاغی عرب افتاده، اینو باید حتما دیدا، یعنی اون حیث جمعی و اجتماعی قضیه را هم که در مخاطب داره شکل میگیره اینم باید ببینیم. تو دوره امیرالمومنین مثلا امیرالمومنین همچنان داره کرامت‌های بلاغی خودش رو نشون میده. میخواهید خطبه بی الف بگم بهتون حال کنید، میخواهید خطبه بی نقطه بگید، خب راحت نیست اینا. درجه چون یه جمله میخواهید بدون نقطه بگی پدرت در میاد. یه خطبه ابتدائاً همینجوری شروع کنی بی نقطه بی الف، اینا دارن نشون میده که اون موقع هنوز این حیث بلاغی پررنگ بوده، یعنی عرب به بلاغت خودش افتخار میکرده. امیرالمومنین گفته خیلی افتخار نکنی لبر مثلا، این حد هم هست مثلا خدای چه داشتون. اما خب تو دور اجتماعی قضیه مثلا دور امام صادق امام باقر اون عرب از اون اوج بلاغی خودش به شدت افت کرده دیگه، لذا حقیقتا این تو فضای روایی ما کاملا محسوسه که بعضی از روایات ما مثلا روایات امیرالمومنین یا حتی بعضی از روایات خود پیامبر، روایت‌های خود پیامبر مثلا توی نهج الفصاحه که حدود زیادش رو جمع کردن، انصافا خیلی موجز مختصر اما پر از معنا. درجه خب تو روایت‌های بعدی شاید این حد از بلاغت رو ما دیگه نداشته باشه، اما به هر حال این کلی روایت و فصل رو بعضو بعضا رو هم بالاخره دارن.
قرآن
رو بعضا به همین عنوان، بله روایت قرآن هم باز با همین عنوان میتونیم درست کنیم که البته خب اونجا باز حتی تفسیر خاصی هم برای دیگه تو روایت خواهیدیم دیگه، اول مفسرین و قرآن هم بالاخره ائمه بودن، اونجا باز یه حق بالاتری هم
بسید
انتم الفقراء الالله و با همون درست رب انی به ما انزلت الی من خیرن فقیر، دعای حضرت موساست بعد از این که تون سرا گم میشه و بعد گشنه هست و خلاصه گرسنه هست.
از
دیدم بحثش رو دیدم، ولی خواست امام آوردن رو کردم استفاده عرفانی هم کردن
است میزونم
بله. حالا اینا تفسیر
این حیث تفسیر رو هم تفکیک کردن و تفسیر بازم شاید کمک کنه بس. که
آره.
یه سری ما مطالب داریم که حتی تو روایات ما هم هست که مرمان رو این رو هم دور تفسیر
آره. اونم
مثل همین شاید مثلا
در متحرون رو مثلا ما میبینیم که روایات منحصر نیست، بله منحصر نیست. همین نکته خوبیه که تو بحث خلاص تفسیر روایی بیشتر کمکمون میکنه، که تو بحث تفسیر روایی چون ائمه بیشتر حیث چطور بگم اون سوالات اجتماعی واسه شون پر رنگ بوده در بیان، خب وقتی مثلا طرف میاد میپرسه که این آیه یعنی چی؟ تاکید شد خب حضرت هم اون مصداق بارز اجتماعی اون دوره رو داشته مطرح میکرده، مخصوصا شما زعیمه کنید این رو که بالاخره اونجا شما دارید یه جامعه شیعی رو بهش هویت میخواید بدید و بعد این جامعه شیعی که داری بهش هویت میدید در مقابل مثلا یه هویت اجتماعی به اسم مثلا اهل سنت اونجا که نمیخوای ردش هم بکنی، میخوای به هر حال با هم تعاملی هم داشته باشید، تو اون دوره ای قرار بگیرید اون وقت متوجه میشه که این تفسیرهای تطبیقی که حضرات داشتن نسبت به آیات خیلی به جا بوده بود، تو اون حس اجتماعی خیلی هم اثر گذار که مثلا میومدن میگفتن آه متحرون کیا هستن، حضرت راحت میگفت ما تطبیق میدادیم، مثلا هر جا لفظ مؤمن در قرآن به کار رفته ائمه تفسیر کردن به امیرالمومنین، درست هم هست غلط نیست، منتها آیا تعیین داره؟ یعنی این آیه فقط مخصوص به امیرالمومنینه؟ یه جایی ممکنه، یه جایی ممکنه مثلا ما آیات داشته باشیم که منحصرا در بیان فضیلت امیرالمومنین، اما یه جاهایی نه، ما دلیل بر حصر نداریم، تعیین نیست، تطبیق به مصداق بارز یا تطبیق به مصداقی که تو اون شرایط اجتماعی موضوعیت داشته واسه امام علیه السلام، در این اینا اکثرا تطبیق مضمون آیه بر مثلا مصداق خاصه تفاصیل روایی ما، که خب اینو مرحوم علامه طباطبایی دارد، من استاد زوجبان آیت الله جوادی هم خب خیلی ملتزمند و همه بحث روایی که مطرح میکنه اینو تذکر میدن که فرق هست بین خلاصه چطور بگم تفسیر نسبت به تعیین مصداق خاص و اینکه نه تطبیق به احد مصادیق، ولی اون که این مصداق مصداق بارز و مثلا پررنگی بود باشه. به هر حال می‌خواستم این عرض کنم که پس در بحث خلاصه تفسیر و این بحث‌های فلسفی نقششون بیشتر نقش، حالا چطور بگم، اون پارادایم بیانی، اون گفتمان بیانی میتونه باشه، یا اینکه بعضی جا بالاخره سوال و جواب‌های بین اینها رد و بدل بشه که خب تعامل بالاخره این دین و فلسفه رو اینا میتونن به این شکل درست کنن. خب اینجا دیگه بحثمون تمام، خیلی باز جای بحث داره، خب ولی خب سعی کردیم به اکثر کدایی که تاثیرگذار تو بحث بود به نحوه اشاره بشه. از اینجا بعد دیگه وارد اون بحث علوم پایین دست بشه. خب حالا بالاخره ما فلسفه رو تونستیم با این هویت جمعیش و با اون روح حاکم بر این هویت جمعی تلاش کردیم که بهشون بچه اسلامیت فلسفه رو درست. خب حالا در علوم چطور میشه؟ در علوم هم دقیقاً همین بیان حاکم. یعنی چی؟ اگر ما تونستیم اون روح حاکم فلسفی رو توی فلسفه اسلامیمون بتونیم درست بکنیم و معتقد هم شدیم که علوم نمیتونند خالی از مبانی فلسفی باشند، همین مقدار که ما روح حاکم فلسفی اسلامی درست که مفادش از گزاره‌های دینی ما با برداشت‌های درون دینی گرفته شده و هماهنگ شده، همین روح حاکم رو تو مبانی علوم بخوایم جاری کنیم، اولین استفاده همون میشه که با علوم انسانی موجود دیگه نمیتونیم هماهنگ بشیم. فل جمله همین حتی. لذا در تعابیر مقام مذهب بر این بخش خیلی پررنگه. نمیدونم رصد کردید تعابیر ایشون در بحث علوم انسانی یا نه. حتما یه جستجوی کنید و بگردید این بخش رو خیلی ایشون تمرکز دارن. میگه اصلا من کار ندارم. اصلا کار ندارم که شما در علوم چی کار میخواید بکنید. با چه منوالی میخوای جلو بری یا نمیخوای بری. ببین ایشون میخواد بگه من چطور بگم، نمیخوام بخشنامه‌ای به تو بگم آقا تولید انسانی باید این مدلی باشه، مدلی با این قالب خاص با این روش خاص الزاماً باید جلو بری، ما با تجربه ستیزه داریم مثلا، با نمیدونم فلان چیز ستیزه، فلان چیز نسبیت معرفتی داره مثلا. آقا اصلا با این ادبیات فرود نمیکنه. آقا فقط این نکته رو تذکر میدن که اگر شما پذیرفتید که علوم نمیتوانند نسبت به مبانی فلسفی ساکت باشند و حتما از مبانی فلسفی دارن اشراب میشن، درست شد؟ شما اون مشرب اصلی رو باش درگیر شد. یعنی بگید آقا ما روح حاکم فلسفی اسلامیمون با این مبانی فلسفی علوم انسانی سازگار نیست. ببین همین حد از بیان باعث میشه که ما یه چطور میگم گسست معرفتی با علوم انسانی غربی ایجاد بشه باسم. حالا الزاماً تایید نمی کنیم ها، الزاماً ردم نمی کنیم ها، فقط میگیم آقا این علوم انسانی غرب از مشرب فلسفی خاصی داره اشراب میشه که اون مشرب فلسفی با فلسفه اسلامی ما تنافی داره در اون روح حاکمش. مثلا عرض کردم خود حضرت آقام مثال میزنم، مثلا بحث توحید، بحث نمیدونم مباحث انسانشناسی فلسفی رو خیلی پررنگ اشاره میکنن، بحث معرفت شناسی فلسفی رو خیلی پررنگ اشاره میکنن. آره بس مثلا خود همین بیان رو دارم، موضوع فلسفه اینها رو دارم که ببینید چطور شد که آقا این مشرب فلسفی غرب ما باهاش به خاطر اینکه فلسفه اسلامیمون درگیر میشه، لذا از محصولات اون هم بایستی سوال کنیم، بایستی خلاصه اینجا این نکته اول. پس مشرب فلسفی با هم اینجا تأثیر گذاره در حد مبانی علوم انسانی، لذا آقا تمام تلاش میکنه که این مبانی علوم انسانی رو پررنگ کنن. تو همه بحثاشون این هست، نمیدونم حالا بگردید بکنم تصدیق بکنید که اولین حد وسطی که آقا به نقد علوم انسانی غربی پرداختن همیشه حیث مبانی علوم انسانی غربی بوده به خاطر درگیری بین فلسفه اسلامی و فلسفه معاصر غرب و اینها. نکته دوم که حالا خب برفرض نفس این که حالا این فلسفه اسلامی آمد و مشرب علوم انسانی رو ما از فلسفه معاصر غرب تغییر جهت دادیم، رفتیم به سمت فلسفه اسلامی، خب خود این باعث میشه این علوم اسلامی بشن؟ گفتیم نه، ما باز اون حد وسط بالایی رو داریم دیگه. که چی؟ که درسته که این مشرب فلسفی ما که فلسفه اسلامی میتواند علوم انسانی رو اصلاح کنه، درکه شد؟ میتونه خیلی جاهاشو تغییر بده، مبانی بالاخره غرب رو به چالش بکشه و اینها، منتها الزاماً این گزاره‌ها اسلامی است. باز عرض میکنیم ندیگه. چرا؟ چون حدسته توی بود که اسلام به عنوان یه دین، به عنوان یه مرکب اعتباری، الزاماً اعتبار شارع رو میخواد. آه این گزاره جزء دین هست یا جزء دین؟ پس ببینید چطور شد؟ میخواستم این رو اشاره کنم که ما فلسفه رو با اون روح حاکم اسلامی کردیم، یک. بعد مشرب علوم انسانیمون هم معتقدیم که این فلسفه اسلامی بایستی باشه، دو. منتها خب حالا گزاره های علوم انسانی چی؟ این گزاره های مختلفی در علوم انسانی میاد، مبناشون اصلاح شد. حله؟ حالا که مبنا اصلاح شد، اگر این روند و طریق معرفتیش هم درست بوده باشه، به گزاره صحیح و حقی میرسیم که این گزاره صحیح و حق الزاماً اسلام نیست. چرا؟ چون اسلام رو گفتیم به یاد معتبرش، درست؟ اما خب حالا اینجا یه نکته دیگه، حالا اگر این گزاره تو اسلام هم اومده بود، خب باز اسلامی میشه، این گزاره اسلامی میشه دوباره. فکر شد یعنی تمام حد وسط ما اینه که این گزاره‌ای که شما در علوم بهش داری مواجه میشی وقتی اسلامی است که در کتاب سنت به صورت پستینی باش با تعامل داشته باشه، اومده باشه.
این گزاره‌ها قطعاً گسترش اسلامی وسیع‌تره دیگه. حالا دیگه مثلا
اسلامی نمیشه. دقیقاً.
اون
اسلامی هم
که نمیشه و
حق
هستش،
اونم باز
با
مثلا
اسلام
فلسفه. اینو الان نکتهش تو همون نظام عرض می‌کنم. یه پله بالاتر از این، بس پس این حل تا گزاره تا زمانی که در کتاب سنت بیان نشده باشه جزء اسلام نیست، هرچند که حق باشه و صحیح باشه و درست. این تعاملمون رو با غرب خیلی بهتر میکنه ها، این نکته تو تعامل با غرب مهمه، مفیده واسم، به خلاف بعضی از جریانان که مطلقا غرب رو تعطیل میکنن. ما خواهیم میگیم نه، ممکنه واقعا در گزارهای معرفتی علوم انسانی غرب گزارهای صحیح و حقی باشه که درست اسلام نیست، جزء اسلام نیست، اما درسته. مدل راهکار اساسی و بالاخره معرفتی صحیحیه بر میشه اونا رو اخذ کنه، به شرطی که بر مبانی اسلامی ما سوار بشه و بالاخره تنافی با اون. نکته بعدی که حالا باز این شاید بیشتر کمک بکنه، چون بالاخره ما داریم الان میگیم که مثلا جامعه شناسی اسلامی داره چه شد، بالاخره داریم میگیم که آره، بالاخره داریم مثلا میگیم اقتصاد اسلامی، خب اینا چه جور اصلاح میشن؟ اینم دقیقاً با هم برنامه فلسفه داشتیم دیگه. چطور؟ اگر ما اومدیم گفتیم که حالا ما هویت جمعی اقتصاد منظورمونه، نه تک گذاره، باز همون تفکیک بین اثبات و هویت جمعی دوباره پیش میاد دیگه. درکت شد؟ تو بیان قبلی من تک گذاره ها رو داشتم میگفتم که با ابزارهای معرفتی صحیح و بر مبانی فلسفه اسلامی خودمون را به یه گزاره علوم انسانی رسیدیم. این گزاره وقتی اسلامی است که در متن کتاب سنت اومده باشه، نیامده باشه اسلامی نیست، ولی اون که حق باشه و صحیح باشه و اینا. این تو بحث اثباتی تک تک گزاره ها بود، درست؟ اما اگر رفتیم تو هویت جمعی، یعنی رفتیم به سمت اینکه آ جامعه شناسی درسته که مثلا از فلان کسی که چه میدونم حالا توهین نشه دیگه، ولی خب بالاخره توهینی ان چیکارش می‌کنی، مثلا طرف رسما روانی، اما خب مثلا پدر چه میدونم فلان علمم شده دیگه، بعد خداج زیاد داشتیم مثلا تو بعضی از رشته‌ها مثلا جامعه شناسی اینا همه یا بالاخره خودی بوده بوده یا خودکشی کرده یا داداش رو کشته یا زنش رو کشته، زیاد داشتیم از اینها، یا مشکلات روانی عجیب غریب، اما بالاخره چیکار کنیم، پدر جامعه شناسی، پدر نمیدونم روان شناسی و اینا، سر کاری جای نمیشه. بالاخره درسته که از اونجا تأسیس شد، درسته که دولتم خوشم نمیاد خیلی اینور حملش کردن دیگه، مثل اون فلسفه‌ای که ارسطو و سقراط تأسیسش کردن بعد اینور فارابی اسلامیش کرد، نمیتونه مقایسه کنه. ممکنه خیلی تو بحث سقراط و ارسطو خیلی بزرگتر از این حرفا بوده، ولی بالاخره الان جامعه شناسی هم با فلان کس بالاخره اونجا متولد شد، درسته؟ چه اشکال داره بیاد مثلا با مبانی جامعه شناسی مرحوم علامه طباطبایی، با مبانی جامعه شناسی مثلا استاد زیباوام هست، استاد مصباح، نمیدونم آقای جوادی یا شهید مطهری، بی از این دوره هویت جامعه شناسی بشه اسلامی. چجور میشه اسلامی؟ چون گفتیم تک گزاره که به قول ایشون خیلیش تو متن اسلام نیست، تو متن کتاب سنت نیست که، پس چیش داره اسلامی میشه؟ ببین باز اون روح حاکمش داره اسلامی میشه، داره که یعنی اون هویت جمعی، اون سنخ مسائل که مهمترین رکنش هم مبانی و ملاک هاست. اگر اون مبانی فلسفه اسلامی ما درست شد و آمد در علوم آفره، آمد در علوم انسانی سرریز شد و آمد پایین جاری شد، اون مبانی فلسفه اسلامی ما درست، همون روح حاکم رو میتونه تو جامعه شناسی هم ایجاد کنه، مبانی و ملاک ها. لذا اگر رفقا استدلال داشته باشن و تو بحث نظام سازی هم که اونجا طرح مفهومیشو مطرح می‌کردیم فکر کنم جلسات 23 24 دور و برا بود دیگه، مفاهیم خلاص اون نظام سازی رو داشتیم پیاده می‌کردیم، بیشترین تاکیدمون رو ملاک بود. ببین ملاک ها فارغش با مبانی اینه که دیگه ملاک ها مال خود این علمه، یعنی شما یه گزاره اثرگزار جامعه شناسانه از کتاب سنت داری بیرون میکشی، اون یه گزاره ملاکی و مؤثر در جامعه شناسی اگر اسلامی شد به این روح حاکم سرریز میشه تا اون گزاره های آخر این علم هم پیاده میشه. این غیر از مبانیه ها، به مبانی کل علم خارج از خود علم هم. اینا رو گفتیم از فلسفه باید تامین بشه، مبنای هستی شناسانه، مبنای انسان شناسانه، مبنای معرفت شناسانه، اینا به عهده فلسفه است. درسته که روشش به عهده منطق مثلا، اینا از علوم دیگه داره میاد، درست شد؟ اما وقتی دیگه وارد خود این علم داری میشی، خود این علم هم تأثیر تأثیر داره، گزاره‌هاش گزاره‌های ملاکی داره که یک ملاک ممکنه 100 تا گزاره رو این طرف اون طرف کنه این وسط. اگه ما بتونیم مبانی علوم انسانی و ملاک‌های کلی علوم انسانی رو درست کنیم، مثلا ها، مثلا تو جامعه شناسی میخوام مثال بزنم، اینا چون با رفقا بحث کردیم استثار دارم مثال میزنم، مثلا تو جامعه شناسی یه بحث خیلی مهم و پیچیده‌ای هست به اسم این که بالاخره اصالت با فرد یا با جامعه، مفصل محل بحث. طبیعتا میدونید دیگه مارکسیستا گرایش اصالت اجتماعی داشتن، جامعه محور بودن، ساختاری فکر می‌کردن، اصلا این بنده خدا فرد رو مجبور میدیدن دیگه، جبر اجتماعی ها، نه جبر کلامی و فلسفی، نه این بالاخره میگفتن ساختار به قدری مسلط و حاکمه که این بنده خدا اصلا نمیتونه دیگه این کار رو نکنه، طبق ساختار و ساختار لهش میکنه اگه نکنه، نه اینکه نمیتواند بکنه، از جهت فلسفی میتونه، از جهت کلامی میتونه، اراده داره، منتها خب وقتی ساختار محکمه نمیشه، درسته ساختار میزنه له میکنه نابودش میکنه بعد وقت. بعد مثال میخوام بزنم، مثلا مثالای حالا ساختاری چی مثال بزنیم، مثلا شما نمیتونی بگی آ من مثلا بر فرض ازدواج میکنم اما زیر بار خانواده نمیرم، اصل ازدواج مطلوب واسه اما خب خانواده بار داره دیگه، پدر ملت در میاد کمر شکن مثلا فشار اینا، میخواد اون مطلوبه رو داشته باشه، این یکی رو نداشته باشه چی میشه؟ یه ساختار اجتماعی میزنه لیا طلاق، یکی ثانیه زنه طلاق میگیره، دادگاه حکم میده بر علیه تو، تمکین تو مثلا چیز نمیدی، چی اسمش، نفقه نمیدی، تو مثلا بار خانواده رو به دوش نمیکشی، تو ساختار نمیذاره، ممانعت میکنه. یا مثلا های اینجوری که حالا مثلا ارزشی مثبت هم میشه پیدا کردی، همشش مثلا منفی نذارید. لذا میخوام بگم یه جاهایی واقعا جامعه شناسی مارکسیستی که اساس جامعه شناسی هم از اون روحیه ها برآمده دیگه، آگوست کونت و بعد دیگه مثلا وبر و اینا، همه روحیات مارکسیستی داشتن تا میرسه به مارکس که دیگه اون اوج بخاطر فلسفه مارکسیستی خودش رو درست میکنه. برای اینا ببین ساختاری هست، طرف مقابل کسایی هستن که نه اصلا ساختار و ساختاری هم اعتباریه، همه چی تحت تاثیر کنش کنشگر، تا این کنش کنشگر خلاصه تحویل گرفته نشه ساختار یعنی چی هست، اصلا کنشگره که ساختار رو داره شکل میده، شدید دیدگاهی که مثلا آیمسوا بحث جامعه شناسی به نوعی دارد، تو جامعه یه امر انتزاعی اعتباری هیچ واقعیتی نداره، حقیقی نیست، حقیقی افراده، حقیقی اراده های افراده، یه اصالت جامعه اون شکلی، اصالت ساختارهای کلان، بعد حالا بین خود یا طرف هم که اون اصالت فرد، بینابین هم کلی جریان ما داریم، جریان های مثلا انتقادی به هر دو گزاره انتقاد دارن، جریان های انتقادی میگن آه شما نمیتونی ساختار رو نبینی، از اون طرف هم میگه نمیتونی فردم نبینی، ببین هم فرده اثر داره بعد طرف همون ساختاره اثر داره بعد طرف. بعد بعضی از انتقادی اومدن گفتن آقا شما ساختارها رو اینقدر کلان گرفتی که آدم اصلا نمیتونه فکر کنه در موردش، آخه آدم ساختار اینقدر کلان میگیره، شما ساختارها رو خرد کن، ریز کن، اگه ساختارها رو خرد کنی ریز کنی آخر میرسی به این کارش کرد بعد مدرش دوشه کلی اینجا مثلا این بحثای جا بشه. خب این یه بحث ملاکی اثرگذاره، اینجا شما هر جور تعیین تکلیف بکنی کل جامعه شناسی تو میبره، اگه مثلا شما کاملا اصالتو دادی به فرد راحت میگی جامعه شناسی مرد، روی ادبیاتی که الان تو کشور ما مرسوم شده که حداقل بچه‌ها از بولایی میگن جامعه شناسی مرد، جامعه شناسی مرد، به جاش مردم شناسی بذاریم، حالا علاوه بر اون نقدای معرفتی که به نسبیت معرفتی و فرهنگی و اینا می انجامد که حالا نمیدونم آقایون درست متوجه هستن نیستن اونجا چه فکری دارن واسش، علاوه بر اون یه بودش نسبت به این قضیه است که اینا معتقدن ساختارها جبر میاد. وقتی ساختارا جبر بیاره خب ما اساس اسلام مبتنی بر اراده است دیگه، اینقدر توجه نداره که تو خود ساختار اسلامی ما ساختار مهم تجلی داده. رضا امر هجرت من توی یکی از بحثا فکر کنم اشاره کردم امر به هجرت دقیقاً فرار از ساختار. به وقتی اونجا بهانه میارن که چی کار کنیم جامعه نذاشت جامعه مفسد بود منم به فساد کشید دیگه، قرآن اول شروع میکنه که اولا چرا جامعه تو اصلاح نکردی؟ وجوب اصلاح جامعه به گردن تو بود. بعد حالا باشه بگو ساختارش اینقدر محکم بود که ترسیدم لهم کنم. بی ته تهش چی میگه خدا؟ میگه علم تکن ارض الله واسعه تو هاجروا فیها. مگه زمین خدا مثلا همون یه تیکه بود که تو گیر کردی موندی اونجا؟ مگه واسعه نبود که هجرت کنی؟ هجرت کنی برای چی؟ هجرت کنی که بری اونجا جامعه سازی کنی. اینو معیار ناقصه ها. مثلا اگه هجرت کنی اونجا بری اعتزال، بری تو کار بشینی. متوجه این ورش چون امر به اصلاح داره. درکه شده شد؟ به هر حال میخوام بگم ببینید حالا نمیخوام نقد اونا رو برم ولی به هر حال میخوام بگم این الان یه ملاک یه گزاره ملاکی اثرگذار کل دید اجتماعی و جامعه شناسانه شما رو این میتونه در تاثیر خوده. خب الان اینکه قرآن ورود داری یا نه؟ اگر کسی از همین طرق عادی فهم کتاب و سنت اینجا رو تونست تعیین تکلیف کنه مثلا و امثال اینجور گزاره هایی که کم هم نیست زیاد، مثلا حتی بعضی از مناسک ما، حالا من اونجا اشاره به کتاب و سنت دارم، سنت عامه ها، سنت فقط روایات نیست، عملکرد حضرت معصومین هم مهمه، سیره، بعد علاوه بر اون مناسک اسلامی ما، به مناسک غیر از کتاب و سنت، به من روایات حج یا آیات حج رو کار ندارم، خود عملیات حج چقدر ابعاد اجتماعی داره؟ همین زیارت اربعین سید الشهدا چقدر ابعاد اجتماعی داره؟ اگه اینا رو تونستیم یه جورایی بالاخره بفهمیم، مبنای اجتماعی و ملاکی از اینا بفهمیم، معتقدیم که مثل همونطوری که روح فلسفه اسلامی رو میشد اسلامی کرد و این روح حاکم یه سنخ مسائلی بود که از اون بالا تا این پایین مسائل رو بالاخره شامل میشد، با همین ادبیات میتونیم ما بریم به سمت اینکه خالص علوم انسانیه چطور بگم غربی رو هم با همین ملاک بتونیم اصلاح کنیم. اینجا بود که اون بحث طرح ما که طرحمون چی بود؟ بودیم طرح نظام سازی بر پایه منظومه معرفتی اسلام. این منظومه معرفتی اسلام همون مرکب اعتباریه که اشاره داریم بهش ثبوتن و معرفتیش هم که گفتیم راهاش تعبدیست، راهاش باز به همون اسلام داره برمیگرد. اگر بتونیم توی این منظومه معرفتی اسلام شروع کنیم به نظام سازی. نظام سازی یعنی چی؟ نظام سازی یعنی که نخورد مسائل رو اسلامی کنیم، هرچند اونجا هم نمیخواد ببندیم راه رو، خورد مسائل رو هم میشه اسلامی کرد اگر کتاب و سنت ورود کرده باشه توش. مهم اینه که بریم نظامات رو اسلامی کنیم، اول از همه مبنای فلسفه اسلامی پر رنگ بشه اینجا. لذا مقام اعظم رهبری اینو خیلی پر رنگ کردن تو اکثر ادبیاتشون که نسبت به نقد علوم انسانی اینا هست، اینجا خیلی پررنگه و بعد نسبت به مدح فلسفه اسلامی چه نکات ارزشمندی داره که چند جا تعبیر تو این پیامی که به کنگره بزرگداشت ملا صدرا سال 78 یا 9 فکر میکنم آره؟ به نظرم 9 تو سال 79 که اولین کنگره ملا صدرا برگزار شد، الان ما سر رسیده به کنگره 17 به نظرم اشتباه نکنم بگم برای 79 بود آره، که همون بنیاد ملا صدرا که ریاستش با سید محمد خامنه ایه، اونجا از اون پیامی که داده بودن اونجا دقیقا به ادبیاتش همین که آقا این حکمت متعالی ملا صدرا واقعا بار این رو داره که خورد بشه و سرریز بشه در علوم پایین دست خودش، کما که نسبت به شهید مطهری که اونجا میگن تئوریسین انقلابه ویژگی‌هاشو میشمارن، اولین ویژگی که میشمارن همینه، میگن ایشون اولین کسی بود که توانست مبانی فلسفه اسلامی رو خورد کنه و جاری و ساری کنه در همه علوم پایین دست، یعنی کل مجموعه آثار شهید مطهری مشربش فلسفه اسلامی، این بزرگترین مدحی بود که مقام اعظم نسبت به شهید مطهری داشت. یا از اون بالاتر نامی امام بگو باشه مثلا دیگه نامه امام باشه دیگه ارزه مولا درجش نمیده دیگه. بعد هم مثلا میگن آخر عمری امام درست شده بود. کجا درست شده؟ آخر عمری نامه گورباچوف رو نوشتی. بعضی این منتقدان فلسفه میگن آخر عمر امام استفسار پیدا کرده بود از فلسفه و عرفان یا نقد داشت. کجا نقد داشت؟ تو نامه گورباچوف هم فلسفه رو گفته هم عرفان ابن عربی رو گفته. اونجا اسم ملا صدرا رو میگه، میگه اگه شما بلد نیستید هم ندارم بیاید یه خورده یه دور فلسفه ملا صدرا بخونید میفهمید چیزا رو. مینش داره یعنی واقعا میخوام میگم مبناست اگر بتونیم اون فلسفه اسلامی رو روح حاکمش رو اولا خودش رو توسعه بدیم بس بدیم و بعد توی بدنی مولد علمی دیگه بدنی محقق و پژوهشگرمون این روح حاکم فلسفه اسلامی عرف بشه، اون هویت جمعیش تسری پیدا کنه به محققین و تولیدگران علوم انسانی ما، از اونجا مشرب اصلاح میشه. مشرب که اصلاح شد کم کم اون مشرب رو میاریم در علوم انسانی موجود غرب جاریش میکنیم، کم کم هم تلاش میکنیم که یه تعاملی با این علوم انسانی غربی با دین به نحو همون سوال و جواب هایی که دیگه توضیح دادم حاصل بشه، ما بتونیم اون ملاک های اساسی این علوم رو با کتاب و سنت دینی کنیم. اگر اونا درست شد روند تولید تک‌گزاره ها هم بالاخره کم کم اصلاح میشه و ما بالاخره به سرجم میایم. پس اگر از اسلامی شدن منظور اینه که گزاره ها درون اسلام باشه که ما اینو اراده کردیم، راه به نظر ما همین. اما اگر مراد از اسلامی شدن چیزای دیگه است، ما اونا را مشکلی نداریم. شما بگو آقا مرادم از اسلامی شدن اینه که مثلا فقط مبانی اینا اسلامی بشه، خوب بشه. نمیدونم مسلمین اینها رو بررسی کنن، خب بخون. بعد از این طرف نمیدونم بگن که چی غایات ما از اینها اسلامی بشه، خب بشه. بعد با هیچ کدوم از اینا درگیری نداریم. شاید بشه گفت نقطه ممیزه این نظری که اینه که با همه طیفایی که به نوعی میخوان اسلام رو در این بالاخره تحول علوم انسانی دخیل بکنن میتونه تعامل کنه. ما هیچ مشکلی نداریم. شما بگو غایات اسلامی بشه، بگو مبانی اسلام بشه، بگو اصلا من میخوام همه گزاره را دل اسلام در بیارم. خود در حال هر چقدرش تونستی در امام استفاده میکنه و به راه بازه. این که میگم اطلاق داره این نظری نسبت به همه این دیدها، واقعا یعنی ما واقعا مشتاقیم دفتر فرنگستان کار کنه و در بیار با همه نقدای معرفتی که دفتر فرنگستان داریم. ما اگه واقعا تونستن از مثلا فلان آیا فلان با ذوق نه فردا ذوقی همینجوری تحمیل کنن، نه ما ملاک تفسیری خودمون رو داریم و از اونجا به خیر به اون نسبیت نمیرسیم. اینش در میاد ما با ملاک معرفتی و تفسیری خودمون اگر تفسیر شما رو تفسیر صحیحی تلقی کردیم، نه اینکه بگیم آقا مثلا یوم مثلا یغیر الارض به غیرها در دوره امام عصر و نافدا، یعنی که مثلا درجاتی از عالم ملکوت میاد به عالم ماده، ما اینو نمیفهمیم. احساس هم میکنیم یه برداشت ذوقی از این مجموعه ادله است. اما اگر نه واقعا اساسی با همون رویکردهای تفسیری که دیگه نکاتش رو عرض کردم، با همون رویکردهای تفسیری از آیه و روایت واقعا یه مطلبی رو برداشت کردم.
حداقلش اینه که سوال ایجاد میکنه.
بله آره دقیقاً. حداقلش اینه که سوال فیز میشه. در تعامل با سوال. کما اینکه تعامل ما با غرب رو هم بالا میبره. چرا؟ خودم هویت جمعی کرد. بالاخره جامعه شناسی اسلامی جامعه شناسی است. همون جوری تو فلسفه میگفتیم فلسفه اسلامی بالاخره فلسفه است. بیشتر داشت جامعه شناسی اسلامی هم بالاخره جامعه شناسی است. لذا واقعا میتونه با هر آنچه که در عرب در عنوان جامعه شناسی تولید شده تعامل داشته باشه. حالا تعامل یا به نحو سوال و جواب ایجاد شدن و ایجاد کردن، یا به نحو اینکه نظام ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم.
جان میگم اینکه تعامل میکنه خوبه، ولی چی رو پیش میبره؟ تولید میشه، جواب سوال رو میده،
اصلاح آره.
میکنه.
آره
میگم که شما میگی که ما با
همینا راه میایم، آره. نه راه میایم، یعنی استفاده میکنیم ازشون. استفادهشون از ما چیه؟ یعنی اگر با روند مبانی ما جور در بیاد، خروجی اونها هم باز هویت جمعی جامعه شناسی رو داره، میشه باهاش تعامل کرد. حالا یا ازش سوال گرفت یا اصلا نه جوابشون استفاده کرد یا اصلا برگشت و اصلاح کرد. دیالوگ ما رو قوی میکنه با همه اینها. اون روند هویت جمعی خیلی مهمه واسم. اما این ما تمام گیرمون اینه دیگه که تو مثلا مجامع علمی پژوهشی اصلا چیز عنوان جامعه شناسی اسلامی هویت پیدا نمیکنه. بعد به قدری هم ما بین خودمون درگیری داریم، من فلانی رو نقد میکنم، فلانی من رو نقد میکنه، این اون نقد میکنه، ببین ما بین خودمونم به یه هویت جمعی نمیتونیم برسیم. خدای جدا شد. بعد اینجا آفرین بحث اصطلاح سازی به وجود میاد. یعنی مثلا ما میخوایم به اسم تولید کنیم، جوری تولید میکنیم که احدی غیر ما نمیفهمه چی میگیم. همین اون اصطلاحات ها، یعنی کلا چون درگیریم دیگه با اصطلاحات جامعه شناسی قبل، چون درگیریم نمیفهم از اصطلاح استفاده کنیم، از اون اصطلاح استفاده نمیکنه، به خاطر حال رویکرد غرب ستیزی هم که مثلا تو خیلی عمون هست دیگه، برات از اون اصطلاح که استفاده نمیکنه شروع میکنه به جعل اصطلاحات عدیده جدید. به این دیگه عمرن دیگه جامعه شناسی تلقی بشه. میشه در وقتی شما مبانی و اصطلاحات و رویکرد و غایت تو همه رو دیگه جدا کردی از اون چیزی که در غرب هست، به این دیگه هویت جمعی پیدا نمیکنه تو دانشگاه ما یا تو غرب حتی. به ما عرض ما اینه که در تعامل فرهنگی اسلام با همه تمدن‌های مختلف آخه به اینا خیلی موضوعی هم جلو نمیرن. آخه ببین چون از جهت معرفت شناسانه اونجا بحث رو متحول میکنن و نسبی میدونن اونجا رو، حتی یه موضوع واحد با غرب هم دیگه پیدا نمیکنن. نمی‌دونم مثلا مبنایی که داره میگه آقا جریان ولایت داره گیتی علم رو هم میچرخونه، بعد از اون طرف هم کل غرب رو میگن جریان شیطانه، حتی در یک موضوع واحد هم اشتراک پیدا نمیکنه. لذا تصریح دارن دیگه بعضی از اوقات که ما یک مسئله مشترک با غرب هم نداریم. تصریحشون ها
اونجا تعارض بین این گروه ها پیش میاد.
تعارض به این مبانی ممکنه پیش بیاد، قبول دارم، اما به هر حال وقتی شما داره میگی آقا همون تعارض شما رو وقتی میاد روی کتاب و سنت داره مثلا پیاده میشه، من میتونم از اون پیاده شدهش در کتاب و سنت استفاده کنم. این چطور شد؟ بزن ما معارض نیستیم، ممکنه اونا ما رو بزنن، ما هم نقدای جدی داریم ها، نقدای جدی معرفتی اونها سر جاش، ولی به هر حال از محصولات و خروجی کار اونها میشه استفاده کرد به خاطر اطلاعی که این مبنا داره. این باعث میشه اون هویت جمعی بین خودمون.
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.